أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاستغفر عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. در جریان هستی یوسف سلام الله علیه که مهمترین عامل نجات او رؤیت لقای رب بود، یه بیان را سیدر استاد رضوان الله دارد که اگر یک کشوری به اصطلاح بخواهد به صورت مدینه فاضله در بیاید، چون که در عصر ظهور وجود مبارک ولی از ارواح نافدا این چنین خواهد بود، راه عملی چیست؟ در چهار فصل مطالبی رو بیان فرمودن که اساره اون فصول چهارگانه گذشت. خلاصش این بود که مدینه فاضله و کشوری که پر از عدل و داد باشد، این تنها به قانون نمی شود اکتفا کرد. قانون است و اخلاق است و اعتقاد. این اساره مقام اول فصل اول. کشورهای دیگر قانون خودشون رو یا رو قراردادها میگیرن یا رو فرهنگها یا رو عادات و آداب و رسوم میگیرن، ولی در مکتب انبیاء علیه السلام قانونشون را برابر با ساختار نظام آفرینش میگیرن. چون انسان یه حقیقت منسجمی در درون خود دارد، چون که عالمم یه حقیقت منسجمی به همراه دارد، رابطه انسان و جهانم یه حقیقت منسجمی دارد. اون قانون وقتی میتواند عهده‌دار مدینه فاضله ملتی باشد که این مثلث میمون را در بر داشته باشد، یعنی رهاوردش مطابق با ساختار هویت انسان از یک سو، با ساختار هویت جهان از سوی دوم، با تنظیم روابط بین انسان و جهان از سوی سوم باشد. و خود مکتب وحی این قانون را به عهده دارد. و برای اینکه قانون به خوبی اجرا بشود اخلاق لازم است، و برای اینکه اخلاق سایه افکن داشته باشد و زام اجرا داشته باشد، اعتقاد به توحیدی لازم، اعتقاد توحید لازم است. یعنی انسان معتقد باشد یه مبدأی هست که در جمیع احوال او را میبیند و هرگز غافل نیست و حضور فعال دارد و میتواند هر آنی او را رسوا کند. این در بعض روایات دارد که اگر یک کسی یک بیراهی رفته است، خدای مدتی به او مهلت میدهد، ولی در جوف بیت او را رسوا میکند. همین است. این روایاتی که ملاحظه فرمایید نشانش این است که او قدرت بیکران دارد. خب پس از فصل اول این بود که کشور با قانون و اخلاق و اعتقاد اداره میشود. فصل دوم بود که اخلاق از سه راه به دست می آید، یا خوفاً من النار است، یا شوقاً من الجنه است، یا حباً است. در فصل سوم فرمودن ای کسی این راه محبت را طی کرده است به مقام اخلاص می رسد. در فصل چهارم فرمودن ای کسی راه اخلاص را طی کرد، از مقام مخلصین به مقام مخلصین می رسد. مقام مخلصین مقامی هست که خدای سبحان وصف خود را به احدی اجازه نداد مگر به مخلصین. فضائلی برای مخلصین ذکر کرد که بعضی از اینها جزء فضائل میانی است، اما فضائل نهایی مقام نائلان مقام مخلص این است که احدی حق وصف خدای سبحان را ندارد مگر مخلصین. این مضمون در سوره مبارکه صافات مانندان هست که سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک منهم المخلصین. اون جریان انهم محضورون الا عباد المخلصون یا لغوی انهم اجمعین الا عبادا که منه المخلصین و مانند اون، اون جزء مقام های میانی مخلصین است. شیطان به اونها دسترسی ندارد، اونا در قیامت احضار نمیشوند، جلب نمیشوند اینا. اما مقام نهایی اونها ظاهرا این فرمایشی که سیدان استاد دارن تو اون رساله اربعین منصوب به سید بحرالعلوم رضوان الله هم هست. اون رساله منصوب به سید بحرالعلوم رضوان الله این است که در اون رساله آمده است عالی ترین مقام مخلصین اینه که خدای سبحان وصف خود را به احدی اجازه نداد، فقط مخلصانن که میتوانن خدا را وصف کنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عباده که منهم مخلصین، بندگان مخلص میتوانن خدا را وصف کنن. برای اینکه انسان به جای اونها به جای رسیدن که بر اساس قربین، قرب نوافل و قرب فرائض، خدای سبحان در قرب نوافل لسان اینها شد، کنتر لسان ها لذی تکلم به. اگر بر اساس قرب نوافل خدای سبحان در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی اینها را تهیه کرده است و تأمین کرده است، پس اینها لا یتکلمون الا به لسان الله، لا ینظرون الا به عین الله. یکی دو سه بار یا بیش از دو سه بار این روایت نورانی خونده شد. این هم طریق حسن دارد، هم طریق صحیح دارد، هم طریق موثق، هم مرحوم کلی نقل کرد، هم دیگران از خاصه. در جوامع روایی اهل سنت هم کم نیست. یعنی این روایت نورانی را فریقین از بیشتر بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند. مرحوم کلی تو جلد دوم سوره کافی نقل کرد، دیگران هم آوردن که بنده وسیله نوافل به خدای سبحان متقرب می شود، وقتی جزء مقربان الهی شد محبوب خدا می شود، تا کنون محب خدا بود، از این به بعد محبوب خدا هم هست، وقتی محبوب خدا شد خدا مجاری ادراکی و تحریکی او را تعمیم میکند که فرمود کنتر لسانه الذی یتکلم به، سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر بها، و یده الذی یبطش بها، و مانند اون. این عنوان حدیث قدسی هم نقل شده است. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه تو کتاب شریف مرآت العقول اسناد اینا رو که بررسی کرده است گفته است بین هم طریق صحیح دارد، هم طریق حسن دارد، هم طریق موثق. خب اگر یه انسان معصوم به انسان کاملی به این مقام رسیده است، خدای سبحان در مقام فعل بنه در مقام ذات زبان او می شود، پس این شخص یتکلمو به لسان الله. وقتی یتکلم به لسانش خدا شد، اونگاه میداند و میتواند خدا سبحان را به چه وصف کند، به چه جور وصف کند که شایسته مقام ذات اقدس الله باشد. از اینجا معلوم بشود اگر یه روایتی آمده است که انا لسان الله، انا عین الله، انا جنب الله، باید دید این روایت ها سندشون تام است یا نه، وگرنه مشکل متنی و دلالی ندارن. چون که بخشی از اینها را مرحوم صدر رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود ان جنب الله، ان کزا، ان کزا، ان کزا. منتها همونطوری که تو بحثای قبل گذشت، ما اون دو منطقه ممنوع را که دورش سیم خار داره است اون رو باید حفظ بکنیم در تمام مباحث. یعنی مقام هویت و مقام ذات اقدس اله اونجا جز منطق ممنوع است، احدی راه ندارد. یک کنه صفات ذات که عین ذات است اونجا منطق ممنوع است، احدی راه ندارد. دو از اون به بعد مقام فعل است و ظهور است و وجه الله است و مقام امکان است، خارج از ذات است. در این محدود انسان کامل راه دارد. شما تو این محدوده میبینید الان به هر که بگوین شما آفتاب میبینید میگه بله آفتاب دیدم، همین آفتاب است، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اون محققین میگن آه شما اینی که میبینید شعاع شمس است، مگر آفتاب قابل دیدن است؟ اون وقتی که کسوف شده است و قمر بین زمین و آفتاب فاصله شده، او رو ما در حجاب قمر میبینیم، تازه میگن اگر دیدی چشمت کور میشه. شمس قابل دیدن نیست. حالا اگر فرض این شمس نامتناهی بود، این شمس که بالاخره در کل مجموعه نظام کیهانی یه وجب قدشه، اگر این شمس نسبت به خورشید، این همه کواکبی که بعد کشف کردن چندین برابر آفتابن اونا، وقتی شما این شمس را نسبت مجموعه نظام کیهانی حساب بکنید، میبینید این یه مشته. همین یه مشت را گفتن اگر وقتی هم که کسوف شد پشت پرده قرار گرفت، کره ماه بین شما و فاصله شد، اگر بخواهی بدون حجاب و بدون عینک و شیشه ببینی چشمت کور میشه. این یعنی که ما میبینیم شعاع شمس، خود شمس که نیست، اما ما تردید الحمدلله تردید نداریم، میگیم آفتاب دیدیم، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، اگر آفتاب دیدنی نیست، با اینکه این یه مش بیش نیست در نظام کیهانی. حالا اگر نامتناهی بود چطور؟ هرگز قابل دیدن نبود. تازه یه موجود مخلوق جسمانی است که تو عالم ملک است، مگر خدا رو میشه درک کرد؟ او مقام ربوبیت و اسماء حسنای الهی است که فرمود ما کنت اعبد ربا لم اره. یه بیان لطیف سیدان استاد امام رضوان الله تعالی دارد تو مصباح الهدایه، اونجا فهمون انبیا راه ندارن، اولیا راه ندارن، زهاد راه ندارن، معبود احدی نیست، مقصود احدی نیست، مشهود احدی نیست، کی میتونه اونجا راه پیدا کنه؟ ما در نوشته ها فراوان حرف داریم، ما یعنی مجموعه کسانی که تو بحث های توحیدی حرف میزنن، این حرف داشتیم و بعدن هم همینجور حرف میزنیم، اینجور می نوشتیم، بعدن هم همینجور می نویسیم. ما یه جور حرف می زنیم، یه جور می نویسیم، اما تو اون بخشای نهایی یه جور دیگه فکر می کنیم. ما میگیم هر کسی خدا را، همه ما ها اینطوریم، خدا را به اندازه خودمون بشناسیم، به اندازه خودمون ممکنه مشاهده بکنیم. وجود بارک است امیر خدا را به اندازه خودش مشاهده کرده است. این بهترین تعبیری که ما داریم و در کنارش هم اون شعر می خونیم، آب دریا را اگر نتون چشید کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. همه مونم قانع میشیم با این حرف تر حرف زدن، اما یه وقتی جلوتر رفتیم میبینیم حرف اینا نیست. ما بگیم خدای سبحان معاذالله شبیه دریای نامتناهی است که ما به اندازه خودمون آب میشیشیم. اگر نمیتوانیم آب دریا رو بکشیم، به اندازه خود تشنگیمون آب دریا بکشیم. این مثال درست است، ولی ممثل با این مثال خیلی فرق دارد. دریای موجود مرکب ذوات الاجزاست، اول اگه متناهی غیر متناهی باشه که سطح و ساحل ندارد، سطح و ساحل داشتن مال اقیانوس متناهیه. اقیانوس اگه نامتناهی باشد، چون وقتی جسم متناهی باشد سطحی ندارد، وقتی سطحی نداشت به هیچ شکلی در نمی آید. حالا برفرض اقیانوس از طرف ما متناهی باشد، یعنی سطحی داشته باشد، ساحلی داشته باشد، ولی عمقش نامتناهی باشد، در چنین اقیانوس نامتناهی العمق این فرض دارد که ما به ساحلش برویم، به مقدار تشنگی آب بگیریم. اگر نمیتوانیم آبش بکشیم، به مقدار تشنگی میتوانیم بچشیم، اون شعر تأمین میشود. حالا اگه یه دریای داشتیم که ساحلش عین عمق بود، سطحش عین عمق بود، همه جاش عین عمق بود، ما اگر برمون محال است که یه لیوان آب از عمقش بگیریم، به همون معیار محال است که یه لیوان آب از سطحش بگیریم. این که ما از سطحش میگیریم از عمقش نمیگیریم، برای اینکه سطحش غیر از عمقشه. اگر یه اقیانوس بود که هو الاول و الاخر بود، هو الظاهر و الباطن بود، ساحلش عین عمق بود، سطحش عین عمق بود، ظاهرش عین عمق بود، عمقش هم ناپیدا بود، و از کجا این دریا آدم میتونه یه لیوان آب بگیره؟ خدا یعنی این، این که میگه یه قدری میشناسیم، این یه قدری ندارد که، این یه قدری عین همه. وقتی بسیط الحقیقه شد، اون یه قدریش هم یعنی همه، ظاهرش هم یعنی باطن، اولش هم یعنی آخر. اگه دسترسی به آخرش محاله، دسترسی به اولش هم محاله. اگه دسترسی به عمقش محاله، دسترسی به ظاهرش هم محاله. اونجا راه نیست، انقا شکار کس نشود تا دام باز شید. احدی را انبیا را ندارن جسد به دیگری. خب ما هرچه بحث میکنیم تو مقام سوم است، اون دو تو مقام رو باید بدونیم. مقام منطقه ممنوع است. این بیان نورانی سیدان استاد امام رضوان الله تو مصباح الهدایه خوندنی است که انبیا جا راه ندارن، ائمه راه ندارن، اون بسیط محض است، اولش عین آخرش است، ظاهرش عین باطنش است. شما میگه من به مقدار خودم اون رو بشستم، مگر اون مقدار پذیره؟ شما میگه من یک کمی از اون میگیرم، این کمش عین همه است. شما خیال کردی او مرکب از اجزاس، گوشه های فراوانی دارد، یه گوشش میگیرید به اندازه خودتون مشکلتون حل میشه، مثل اقیانوس نامتناهی. خب این مثال با اون مثال فرق میکند، این لیس کبسلیشه ای است. اگر شما یه اقیانوسی داشته باشی که بسیط الحقیقه باشه، اولش سهلش و سهل ساهلش و سهلش عین باطن باشد، و یه لیوان آب هم نمیتونید بگیرید، کجاش میخواد یه لیوان آب بگیرید؟ به فرض محال اگر اقیانوسی داشتیم که ساحلش عین عمقش بود، به همون دلیل که از عمقش نمیشه آب گرفت، از ساحلش هم نمیشه آب گرفت. پس تمام این حرف ها میمونه مقام سوم. مقام سوم محذوری ندارد، مقام فعل است، مقام امکان است، بچه الله است، خارج از ذات است، موجود ممکن هم هست. کدوم؟ بله خب اونا اصل این مقام سوم هم انکار میکنن، اون که دسترسی ندارد. معطل دیگران که نمیگفتن ما کنه ذات را میشناسیم، تا معطل بگوید به این که کنه ذات را نه کنه ذات را نمیشناسیم، اینا بگن کنه ذات میشناسیم، که معطل میگن اصل عقل نسبت به اونا دسترسی ندارد. میگن بله عقل دسترسی به مقام اول و دوم ندارد، اما اسماء حسنایی که در قرآن کریم است غالبش نظر مقام سوم دیگه. این خالق است، این رازق است، این باسط، این همه اینها اسماء حسناست دیگه. خالقیت گاهی هست گاهی نیست. خب اگر گاهی هست گاهی نیست، معلوم میشه امر ممکنی دیگه. این خالقیت مال وجه الله است، مال فیض الله است. این بیان لطیفی مرحوم کلینی رضوان الله دارد در همون جلد اول اصول کافی، یه چیزی که دو طرف دارد و خداوند به هر دو طرفش متصف می شود، معنیش بیرون از مقام ذات دیگه. خدا قد یخلق قد لا یخلق، قد یحیی قد لا یحیی، قد یغضب قد لا یغضب، معنیش بیرون از ذات دیگه. اما نمیتونه بگه قد یعلم قد لا یعلم. اینی که یه طرف است فقط اثبات است، معنیش این ذاته. اینی که دو طرف است و خدا به هر دو طرفش هم متصف است، معنیش بیرون از ذاته. ما با خالق، با محیی، با رازق، با اینا معنوسیم. اگرم علم دارد، یه علم فعلی هم دارد که در موارد امتحان فقط ما این کار کردیم تا بدانیم کی مجاهد است. لنعلم ایال حزبین احسان ما لبیس و امدا. یا ما این کار رو کردیم لیعلم از له صابری نمین کن، ما شما رو به جبهه و جنگ آزمودیم تا معلوم بشه کی صابر است، کی نستوه است، کی به ستوه در میاد. اینها علمای فعلی خداست، ما با اینها سر و کار داریم. بالاتر از این که کنه ذات است یا صفات ذاتی که کنه ذات است، چون جا بسیط است قدر پذیر نیست، تجزیه پذیر نیست. خب اونجا منطقه ممنوع است میشه. نه از همه اسماء حسنا کار میکند. اون یکی میگه من باید میفهمم، یکی میگه حق با شماست، شما میبینی، ولی من درکم به اونجا نمیرسد که ببینم. من خالق رو نمیبینم، من خالق رو با برهان میفهمم. دیدن اون کار بسیار سنگینیه. هر حکما نسبت به عرفا خاضعانه است، اینا او رو نفی میکنن. اونا وقتی که میخوان تعبیر بکنن میگن قال بعض المحجوبین، و اینا هم از پایین تحمل میکنن. اون عرفای بزرگ وقتی میخوان از حکما مثل بحرو بوالی و فارابی از اینها یاد بکنن، میگن قال بعض المحجوبین، نه قال بعض الحکما. اینا هم تحمل میکنن، میگن بل عقل شماست. خب اونا که مدعیان که خارج از بحثن، اونا که بالاخره نظیر ها حارثه ابن زید که مرحوم کلاینی قصهش نقل کرده در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد ما اصبحت کانی انظر الی عرش الرحمن بارزا و خیلی از این مطالب رو گفت. حضرت فرمود بله اصبحت درست است، عبد نور الله قلبه. اینا کسانی که میگن من عرش خدا رو میبینم، الان که جان نشستم بهشت رو، اهل بهشت رو میبینم، جهنم و قوای کلاب نار را میشنوم، زوزه سگان جهنم را دارم میشنوم، این کار آدم عادی نیست. حکما میگن حق با شماست، اما به اینجا رسیدن جون کندن میخواهد. عرفا وقتی میخوان از حرف از حکما نقل بکنن دیگه نمیگن قال بعض الرکبا، میگن قال بعض المحجوبین. اینا بیچاره هم تحمل میکنن. فقط تمام حرفها تو محدوده اسمای حسنای خدای سبحان است. اگر کسی معاذ الله این مسائل برش حل نشه، قالت گرفتار ثالث ثلاثه بشن یا مانند اون، خب اون اغانی هم میکشن، اون تصاویر هم میکشن، راه آلوده هم طی میکنن. اما اگر کسی به راه توحیدی رسیده است، همه اینها رو مظهر خدای سبحان میدونن. خب فصل سوم این شد که محبت باعث اخلاص است. فصل چهارم این شد که اخلاص باعث مخلص شدن است و بالاتر از مقام مخلص شدن دیگه مقامی نیست. البته در خود مخلصان هم ممکنه تفاوتی باشد، ولی بالاترین مقام مقام مخلصان است که خدای سبحان فرمود اینها حق وصف دارند. خب در قرآن کریم چون در جریان مبارکه یوسف سلام الله علیه، جمال یوسف در این نبود که خوش چهره بود، این با یه طبعی از بین میره. جمال یوسف در همان است که لقد هم و هم به حال لولا ان را برهان ربه، این رؤیت برهان رب جمال یوسف در حقیقت، وگرنه اونی که با یه طب و با یه سرماخوردگی از بین میره این جمال نیست. این داستانی را جناب عطار نیشابوری تا هم منطقه تهی نقل میکند که میگد اینا که به دنبال زرق و برق ظاهری هن، اینا گرفتار چیز دیگه هن. یک کسی خواست اون عاشقش را بیازماید، این زن یه مقداری تب کرده، یه مقداری تصادف کرده، یه مقداری هم عادت زنانش پیش آمده، خون ریزی بیش از حد کرده، این خونا را توی تشت جمع کرده. بعد اون کسی که دنبالش میگشت و عاشق او بود آمد دید این رنگ و روش باخته و این فورا یه تشت خون رو پیشش نشون داده که بابا تو تا حال مشتاق یه همچه خونی بودی، این خون در من بود، یه رنگ و روی داشتم دوباره من میامدی، حالا ما رو ول کردی، تو در حقیقت مشتاق اینی. خیلی ها هم همینه. حالا شاید اصلش افسانه باشد، اما جناب عطار که مرحوم مجلسی اول رضوان الله علیه تهمون شرح من لا یحضر الفقی از او به عنوان حکیم عطار نیشابوری یاد میکند، این رو تبیین کرده. شما خیلی ها رو که بگردید ببینید دنبال همین زباله ها، که اگر این زباله بره ول میکنن. همین این که محبت نیست. فرمود جمال یوسف در این است که انرا و برهان رب. سر رنگ سیدن استاد این فصول چهارگانه را اینجا ذکر کرده که این جمال المیزان است در حقیقت، برای آن است که جمال یوسف را تبیین کند. جمال یوسف اون نبود که زلیخا به دنبالش بود، جمال یوسف اون بود که یعقوب به دنبالش بود که او را نابینا کرده است. خب در این قسمت ایشون فرمودن به این که اینا که به مقام محبت میرسن تمرینات تقوایی دارن، یعنی اون خوف من النار هست یا شوق من الجنه هست، اونا مقدمات اولی است و تو اون بخشای اساسی وقتی به مقام خوب تمرین کردن به مقام مخلصی میرسن. راه تمرین چیه حالا؟ بعد گاه انسان مغالطه میکند، یه چیزی رو که به جای اینکه به اصل برسد یا به بدل اون اصل برسد به دنبال بدلی میگردد. این شهوت است نه عشق. بر زیبایی چیز خوبی است، اما انسان اگر بداند چی زیباست به دنبال هر کی راه نمیفته. تو بحث قبل داشتیم ما یه حقیقت داریم، یه مجاز داریم، یه غلط. مجاز اونه که مجوز باشد، معبر باشد، انسان را به اون حقیقت برساند. این از عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است. عشق به قرآن عشق مجازیه، عشق به پیغمبر، عشق به اهل بیت، اینا عشق مجازیه. عشق به ذات اقدس اله عشق حقیقیه. اینا مجوزن، معبرن، محل جواز و عبور اون حقیقتن. اما عشق به در و دیوار، عشق به زید و عمر، این که نه حقیقت است نه مجاز، میشه غلط. فرق بین غلط یک، مجاز دو، حقیقت سه. نه قبل از تأثیرات محرم گذشت. حالا خود قرآن کریم هم قانون را به عهده دارد، هم اخلاق را به عهده دارد، هم اعتقاد به توحیدی را به عهده دارد، هم محبت را تعبیر میکند، هم مقام اخلاص را تعبیر میکند، هم مخلصین را میپروراند. این قرآن کریم راه های گوناگون را هم فراسوی این سالکان نشون میدهد که اینا چگونه این راه را طی کنند به این مقام برسند. فرمود به این که بالاخره ما محتاجیم، به کسی هم باید احتیاج ما را حل بکنند. این درست، ما جمال پسندیم، یه جمیلی باید باشد که این پذیرش و پسند جمال پسندی ما را تعبیر کنه. این درست، اما بیراه نریم، در آسمان به آسمان زمین دیگه مراجعه نکنیم. اون چه که در جهان خلقت است ناقص است یک، همه می فهمن که کی مشکلشون را حل میکنه، دو، همه سناگوی اوین، سه، ما چرا بیکار باشیم دنبال اینا بریم، به همراه اینا بریم، چرا اینا دنبال اینا بریم؟ این چهار، این را سیدنا استاد رضوان الله از آیات سوره مبارکه اسراء و انعام کمک گرفتن. فرمودن به این که سراسر جهان خلقت احتیاج و نیاز است و احتیاج و نیاز اینها را ذات اقدس اله برآورده می کند. لذا اگر دیگران گفتند توحید گوی او نه بنی آدمند و بس، برای همین این آیه سوره مبارکه اسراء است که فرمود ام من شیئن الا یسبه و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. سوره مبارکه اسراء آیه 44، این که فرمود به ام من شیئن الا یسبه و حمده، تسبیح با تحمید همراه است، برای اینکه هر موجودی به نقص و نیاز خود پی برد. یک، یه موجود ناقص به دنبال موجود کامل است که نقص او را برطرف کند. دو، وقتی نقص او را برطرف کرد ثنایگوی او می شود. این سه، این سه مطلب را این یه جمله بیان کرده. این من شیئن الا یسبه، خدا را تسبیح میکنه. چرا؟ به خدا عرض بکند که من ناقصم، تو منزه از نقصی. و کمال و رفع نیاز خود را از او دریافت میکند، او را در برابر این انعام ستایش میکند. اون تسبیحش با این تحمید آمیخته است، این من شیئن الا یسبه به حمده. این سبحان الله والحمد لله شعار همه موجوداته. خب اگر قرآن یه همچین راهی را فراسوی ما میگذارد، میگیم اینی که نیاز همه را میدونه و برآورده میکنه، خب ما چرا از اون نخواهیم؟ این که در بحث‌های قبل داشتیم، خدای سبحان هم از قدرت خود خبر داد، هم تبارک الذی بیده الملک، هم از مسئولیت خود خبر داد، فبود این ما من دابت الا علی الله رزقها. این منافات ندارد به اینکه ملتی در گرسنگی بمونه، برای اینکه این ملت قیام نکرده حق خودش بگیره. این سیل آثار روزی او را فراوان کرده، دیگری ایره گرفته ذخیره کرده. خب اگر این بنابراین نیست که خدای سبحان این روزی رو از غیب و شهود بیاره تو دهن آدم بذاره، که به ما فهمون رو دوش زمین سوار بشو روزی بگیر. فهم شوفی مناکبه ها، مگر رو دوش اسب شده سوار شدن کار آسونیه؟ این کوها دوش زمینه. فهمون این زمین رو من زلول و نرم قرار دادم، رو دوشش سوار بشو روزی تو بگیر، وگرنه این میشه اینجا اتاق سالمندان. اتاق سالمندان میتربیم کسی باقاش رو قضا بده، یا نه فهم شوفی مناکبه ها روزیت بگیر. اگر روزی فراوانه و یه بیگانه آمده مسلط شده و اینم زیر سلطه رفته و در فقر و فراکت اتیوبی به سر میبره، خب تقصیر خودشه. این قصه هم قبلا هم بازگو شد که تو این استلقابه در شهر حال احنف قیس، احنف معروف، آمده است که یه روزی معاویه در زمان گرانی و قحطی و اینها که قحطی ساختگی و گرانی مصنوعی بود، در یه سخنرانی رسمی گفت که شما که همه ما مثلا معتقدیم، خودش هم به حساب مسلمون می آورد، معتقدیم که تمام اشیا در مخزن الهی است، به خدای سبحان به اندازه مصلحت از مخزن الهی روزی های مردم رو تأمین می کند. خب روزی که خدا از مخزن غیب برای شما تهیه کرده همینه، چرا اعتراض میکنید؟ احنف برخواست در بین جمع گفت ما بی اینجا سه تا مسئله است، چرا مغالطه میکنید؟ ما در باره مسئله اول و دوم هیچ حرفی نداریم. در مخزن الهی همه موجود نعم الهی فراوان است، یک. دو، ذات اقدس الهی از مخزن غیب به اندازه نیاز ما روزی نازل کرده است. سه، اون چرا که خدا برای ما نازل کرده از مخزن غیب تو در خزینه خودت جا دادی، ما اینجا جمع شدیم روی این امر سوم اعتراض میکنیم، تو جلوشه گرفتی، ما رسول به کار خدا اعتراضی نداریم. الان اینه، شما اگر این بسیاری از این بیچاره هستن که رو سطل زباله تغذیه میکنن و بسیاری از این مصرفین و مطرفین هستن که کل غالب غذای اینا یک بار مصرفه، یعنی وقتی صبحانه فهم میکنن هر چی از کره و عسل مونده است همه رو میجان میریزن. اینا اینطور نیست که یه کره رو یه قدی صبح بخورن یه قدی صبح فردا، که همش میزن تو سطل زباله. کم نیستن اغنیایی که اینجور زندگی میکنن، بسیاری از اینها غالب غذای اینها یک مزه مصرفه، یعنی فرض کنید غذای 20 نفر درست میکنن، 2-3 نفر میخورن، اینو تو سطل میزن، هر چی رو میز مونده میدن تو سطل، اینجورن. از اون طرف میشه اتیوپی، از این طرف هم میشه این وجود مبارک هست امیر، اون ناله ها که کرده فرمود من هر جا نگاه میکنم میبرم بی عدالتی است، شرق میبرم غرب میبرم میرم بعد بی عدالت عزیز. این تو همین شیوخ خلیج هم همین طوره، خیلی از این اعراب هم همین طوره، غالبا اینها یک بار مصرف دارن، یعنی کل این سفره میزن تو سطح زباله. 20 نفر هم میتونن از این تغذیه کنن. اینا که از اون غرب برگشتن گفتن ما این سیاهای بیچاره رو میدیدیم که خیلی اینا از این سطل روزی در میارن، همین سطل زباله. اینی که احنف به معاویه گفت که ما رو اصل سوم اشکال داریم، وگرنه کار خدای سبحان جای اشکال نیست، او داده تو گرفتی، دست ما هم به تو نمیرسد. غرض این است که این آیه سوره مبارکه این فصول چهارگانه رو خود قرآن هم تعبیر میکند، این منشه این الا یسبحه و حمده. تو بحث دیروز داشتیم که خدای سبحان در یه اصل فرمود که هرچه مصداق شیء است مخلوق الله است، یک، الله خالق کل شیء. در اصل دیگر در سوره مبارکه سجده فرمود هرچه آفرید زیبا آفرید. این دو، انسان زیبا پسند وقتی به این صحنه نگاه میکند میبیند که کل صحنه زیباست، از این زیباتر ممکن نیست. او زیبایی در چیز دیگر ببیند، این زیبایی عارف زیبایی در چیز دیگر ببیند. این غرق در نشاط است، این همیشه مسروره، برای اینکه خدا فرمود من اینو خیلی زیبا آفریدم، از این زیباتر دیگه ممکن نیست. اون وقت کسی که به او دل باخته است این صحنه رو که نگاه میکند همیشه فرحان است. بعد فرمود الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جبهه و جنگ هم میرن شهید هم میدن اما محزون نیستن، چون دائما در روضت من ریاض الجنه به سر میبرن. اگه دائما در روضت من ریاض الجنه به سر میبرن، تو سوره مبارک یونس خوندیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، این دائما در نشاطن. این جریان زینب کبرا سلام الله علیها که در مجلس کوفه فرود ما رأیت الا جمیلا، همینه. اینم که معاذالله نخواست اغراق بکنه، برای اینکه وجود مبارک امام زمانش، یعنی امام سجاد سلام الله علیه، به حضرت بود انت به هم دلله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. ولایت زینب کبرا سلام الله علیها رو امام زمانش امضا کرده. بعد یه همچه ذاتی در کوفه وقتی ابن زیاد مرعون گفت کیف رأیتسون الله با اخی که فرمود ما رأیتو الا جبیلا، نفرمود صبر میکنیم، نفرمود کار بدی نبود، نفرمود کار خوبی بود، جمله هست راست، اما ما که جز خوبی چیزی ندیدیم. این همون درمه ما رأیتو الا جمیلا. بله انسان جمال پسند است، اما جمال اینه، نه جمال اونی که عطار گفته که اون یه تشت خون در میاد. گفت تو دنبال تا حال دنبال یه تشت خون بودی، این خون که از من رفت ما رو بل کردی. خیلی از مسئله که تحلیل بکنید همینه. اون زینب کبرا میطلبد که ما رأیتو الا جمیلا و جمیلا ما هست، او رو میتونه تحمل بکنن. البته تو مراحل نازل تر، مراحل عاطفی، خب عشق هست، ناله هست، گریه هست، درجهش محفوظه، اما ما رأیتو الا جمیلا کنارشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب پس الله خالق کل شیء اصل است، الذی احسن کل شیء خلقه اصل دیگه است. اولیای الهی این دوتا اصل را میبینن و زیبا پسندن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا تو فضای نور حرکت میکنن. اومد اون مدینه فاضله، عالمان این چنین میپرورانند. وجود مبارک ولی از ارواحنا که فدا که ظهور کرد 313 تن شاگردان این چنین داره. اینا جعل له نورا یمشی به فی الناس. بعد مردم وقتی اینها رو میبینن، میبینن نور داره حرکت میکنه. تو سوره مبارکه انعام وقتی قصه اینها رو نقل میکند، فهمید اینا نورانیان و جامعه از نور اینها استفاده می کند. آیه 122 سوره بارکه انعام این بود: او من کان میتن فا احییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. تو مردم نوره، مردم وقتی ایره می بینن میگن درسته. ما اینا رو باید ببینیم، نه اون بیگانه که زیر میزی غذای اوست. خب بله فاسدها تو عالم زیادن، مگر آدم بخواد گشت و گذار داشته باشه میره اونجایی که سطل زباله ها رو میریزن، یا میره پارک. پارک هم هست بالاخره تو عالم، همون شما پارک ها رو ببینی، حالا چرا اونجایی که زباله ها رو میریزن اونجا برو میکنی. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. در سوره مبارکه مجادله هم فرمود اینا گذشته از این که از اون مراحل قبلی برخوردارن، خدای سبحان لوح دلشون رو با ایمان و تأیید خاص نوشته است. آیه 22 سوره مبارکه مجادله این است که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. این روح نفخی ندارد که به همه دادن، اون روح نفخی که به همه دادن نفخت و فیه من روحی است. اما فرمود و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، این به روح ویژه الهی تأیید شده است. این وقتی جوان هست، زیبا هم هست، عذب هم هست، اون زن خودش آرایش کرده، مقتدرانه آمده و هیچ کسی هم نیست و غلقت الابواب، در چنین فضای بازی برای گناه و همه به حال لولا ان را برهان رنده. این میشه خب یه جمال برتری را دید که از این لذت رها که شده دیگه. این مدینه فاضله می‌سازه. این روحیه در زمان ظهور وجود مبارک ولی عصر کم نیست، وگرنه کشور را هرگز با کشتن و با زندان و اینا نمیشه اداره کرد. خب این بیان نورانی بخش پایانی سوره مبارکه مجادله نشون میداد به این که خدای سبحان در قلب اینها نوشت. خب اگر چیزی رو خدا با قلب قدرت بنویسد که زائل نمیشه، اما اختیار رو نگرفت تا آخرین لحظه تهدیدم کرده. این تهدیدا نشون میده که انسان معصوم مختار است، نه مجبور. تو سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، اونجا فرمود ما این سلسله جلیلی انبیا را از برکات فراوانی متنعم کردی، اما اینا دیر به جنبن کل کاراشون از بین رفته است، کمی کوتاه بیاین کارشون از بین رفته است. آیه از آیه 84 تا 89 و 90 مربوط به این انبیایی است که در سوره مبارکه انعام از اونها نامهای اونها نامهای مبارکه اونها سخن به میان آمده. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء درجاتن من نشاء بعد فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط المستقیم ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده اما ولو اشرکوا. همینها اگر بخوان دست از توحید بردارن لهبت عنهم ما کانوا یعملون، همه کاراشون باطل میشه. معلوم میشه اینا مختارن راه حق را طی میکنن. اسمت یه ملکه نیست که جوری گناه را بگیره. اسمت چه در بخشای جزم و علم یه علم نورانی است، با علوم دیگر فرق میکنن، چه در بخش عزم و اراده و تصمیم یه اراده نیست تخلف وزیر، با اراده دیگر فرق میکنن. این ملک فضل است. در پرمود اینا معصومانه و مختارانه گناه نمی کنن. اگر یه مقداری معاذالله تخلف بکنن تمام کاراشون باطل خواهد شد، چون که در سوره مبارکه حاقم اون تهدید تام را دارد. در آیه 113 سوره مبارکه نساء بود این فضل ما نسبت به اینها عظیم است، اما ما فضل دادیم، فضل با مسئولیت است و اختیار. اونا آزادن یک، مسئول هم هستن دو، چون دنیا داره تکلیف دیگه. آیه 113 سوره مبارکه نساء این است که ولولا فضل الله علیک و رحمته لهم طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم و ما یذرونک من شیء و انزل الله علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تكن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. اما با این فضل عظیم اگر یه لحظه خدای ناکرده تقول بکنی چیزی که ما نگفتیم بنای ما بگی، چیزی رو ما گفتیم کتمان بکنی، لقطعا امر البتین است که سوره مبارکه حاقه تهدید کرده. بنابراین قانون را، اخلاق را، توحید و پیدایش این ملکات از سراح است. انسان محبت انسان را به اخلاص میرساند، اخلاص اگر ادامه پیدا کرد انسان میشه مخلص. حالا یه بیان لطیفی هم در جلد اول المیزان دارن که اون مسالک اخلاقی است. حالا اگر لازم بود اونها رو انشاءالله در نوبت فردا مطرح کنیم. والحمدلله رب العالمین.